能去说的。
سلام هست.
سلام هست. مسئله خلایی داره برای دست آسی. خلایی سیستانی میشه. نه آسی سیستانی میشه. سیستانی و بوز بیشتر میشه.
خب من مهبرش بوزه.
آسی سیستانی آگه.
حالا اشکال نداره میخوادم از شهید زد بیشتر میشه. طولانی تر میشه.
چون ما قبلا از شهید زد هیچی نخوندیم تقریبا. حالا من خود شخص خودم. فکر کنم اغلب دوستان همجوری باشن. بعد وارد فضای دستای شدی که میشیم کاملا بدوی حساب میشیم نسبت به بدوی چه نسبت به
من وجهی که نکه فاید رو که خوندید بعد اینجا مرور میشه بعد یکی دو تا قول دیگه هم که میگه
نه نسبت مواز
شهید سر رو خوب شهید سر رو خوب نگفت
همین منظور
باشه دوست داشتنی میگه تو مالا طولانی تر میشه این دوسته مالا
خب از اسفانی رو نشکنه
اسفانی رو نگم مشکل بفهمی شهید سر بحثاش راحت تر از اسفانیه اسفانی قلمی سخت تره توی شهید سر اگه نفهمیدی تقرارات عبدالستات رو ببینید اون روانه ها یه اگر مثلا تقرار سید محمود رو نفهمیدی تقریه عبدالساطر رو بخونید نگار از نوار کنید
زمان اون فشرده است که اصلا وقت رجوع ندیم
خب به اصلا تواضع رو امروز تمام کنیم بعد اثباتی رو بپرسیم تواضع رو تمام بشه بعد بپرسیم دیگه تواضع رو امروز تمام میکنیم بعد اثباتی از تواضع رو اصلا بپرسیم شهید سرد هم خواستید اصلا فردا که خواستم اطلاع رو بگم چون شهید سرد مخالفه حرفا شهید صدر هم از اطلاع میگم
تو رو محفا ما شهیده نگیم باشه شهیدی که از مشکلات چه میگه نه معلومه میخواد آروم بگیر نه معلومه میخواد تون بگیر من نفهمیدنش بقدر اینه
حالا بحث رو بگیم بحث سر علائم حقیقت و مجاز عرض کردم این علائم حقیقت و مجاز علائم جعلی و قراردادی نیستن دی براساس قرارداد این علائم مطرح نشدن براساس قراردادن کنار نمیرن بلکه اینا هر کنون براساس مقدمات هستن اون مقدمات وقتی ثابت میشن شما میدید دل وجدان به موضوع الله رسیده اید اون وجدان و اون یقینی که میاد پشتش یا اطمینانی که میاد اونه که به این علائم حجیت میده و اینا امور اعتباری و قراردادی نیستن این شما این مقدماتشون میچین علامت رو باز میکنین در نهایت به اطمینان میرسید یا به علم میرسید که از طریق این علامت به موضوع الله رسیدید تعداد این علائم 12 تاست که تو مفاتیح رسول سید محمد مجاهد متعرض شده در داخل هدایت المسترشدین اشتباه میکرد هدایت المسترشدین مرحوم اصفهانی متعرض شده اولین علامت تبادل تبادل خود 4 مرحله داره یک از این لفظ معنای به ذهن منسبق میشه دو این انسباق قبلا نبوده پس یک علتی داره خارج از خود لفظ سه اون علت یا وضع یا قرینه کثرت استعمال یا قرینه سیاق یا قرینه خاصه یا قرینه عامه 4 بل وجدان اونها نبودن پس علت چی بوده بگید
وز.
این مقدمات 4 گانه را اگر شما بپذیرید در نهایت به اطمینان میرسید مثلا مقدمه اول که معنایی به ذهن منسبق میشود یه امر وجدانی است مقدمه دوم که هر امر حادثی علت میخواد همون قضیه کل و معلول یحتاج و علن علت خودش دوباره یقینی است مقدمه سوم که یا وضع یا اون 4 تاست البته یقینی نیست استقرایی است ولی اطمینانی است و مقدمه 4 که بقیه نیست پس وضع این هم دوباره یه امر وجدانی است حال با چی در اینها به وجدان کشف کنه موضوع در این مقدمات 4 گانه بهشون اشکالاتی شده مثلا ادهی به مقدمه اولا اشکال کرده بودن گفتون اصلا اینجا انسباق نیست انسباق مال الانه به درد زمان اهمه و قرآن نمیخوره این گروه توادر رو در مورد متن موجود میخوام بپذیرم اما توادر رو در مورد آیات و روایات میخوام قبول نکنم مورد فاصله زمانی که وجود داره که این رو ما جواب دادیم که این مشکل فقط برای ما نیست، همین مشکل برای عیاشی هم هست، برای علی بن ابراهیم هم هست، اونها هم فاصله دارن، 2300 سال با قرآن فاصله دارن، عرفان فرات کوفی هم هست، ولی وقتی قرآن رو تفسیر میکنن میان همون متبادره در زمان خودشون، اگر دلیل بر خلاف پیدا نکنن آیه رو هم همون جوری معنا میکنن، مثلا جاهایی که میخوام بگن متفاوته ادعای قرینه میکنن.
شاید اعتراض دارن اصلا،
حالا از هر چی این اشکال، چون اشکال تو اعتراض هم میاد دیگه،
شما با این جواب بدید،
ما میخوام اشکال بدید یه جواب بدید که فاصله زمانی به انسباق ضربه نمیزنه، این اشکال ضربه زدن فاصله زمانی هم به تبادر میاد، هم به ساعت هم ساعت میاد، هم به اعتراض میاد، تو شما بعدو داری و میخوای به قبل برسی، فاصله زمانی وسط هست. و راه جواب همون این برای اونها هم بوده، اونها هم یه نفر و دو نفر نیستن یا یه مدرسه نیستن، شما تو که عیاشی رو از خراسانی ها داری، علی ابن ابراهیم رو یا شیخ صدوق رو از قومی ها داری، فرات کوفی رو از کوفیین داری، خود شیخ طوسی رو توی تبیان از بغدادی ها داری، مطالبی که نقل میکنه سید مرتضی باز مطالبی که نقل همینجوره. پس بنابراین این با در مرعا منظر معصوم در امور شرعی هم بوده، معصوم هم رعده بگید نکرده، و چون بیش از این مدرسه هم هست برای ما حجت میشه، لذا این اشکال وارد نداشته. به مقدمه دوم که انسباق ما ناشی از علتی خارج از لفظه، اشکال کردن که شما اگر دلالت الفاظ رو ذاتی بدانید علتی خارج از لفظ وجود نداره، همون الفاظ علت برای بگیم نرم. اینه ایروانی گلو خواهی ها قبلا سلیمان ابن عباد سعیلهی گفته بود و به جواب داده بودن که اختلاف لغات نشون بوده دلالت ذاتی نیست، پس شما چی میگید؟ گفتیم که ایروانی گفته نه، من با حرف سعیمیری فهم میکنم، سعیمیری معنای مشخص رو میگفت ذاتیه، بعدم شما گفتید این لفظ شرط تو عربی و فارسی که عوض نمیشه ولی معنا تو عربی و فارسی عوض میشه، پس معلوم میشه اون معنا ذاتی لفظیست، من دلالت لفظ بر اراده معنم ما را میگم ذاتیه، اینو دارم میگم ذاتیه و این تغییر نمی کنه، هر جا لفظ بیاد اراده معنم مایی هم بگید بیاد، بله تعیین رو نمیگم، تعیین منوط به وضع واضحه، وقتی که متکلم لفظ را گفت ذات این لفظ علت میشود که اون معنای رو اراده کرده، همچنان تعیینش به وضع واضحه. این رو هم چند تا جواب دادیم، یکی نقض کردیم به مهملات، خب تو مهملات هم استمون لفظ هست دیگه، اگر ذاتی لفظ اراده معنم ما اونجا هم باشه، دوم گفتیم که اصلا اینجا دلالت ذاتی نیست، همون معنم ما هم ذات لفظ نیست، این به عقله، وقتی که ما میدانیم این گوینده انسان عاقلیست و غرضی داره از این تلفظ و میخواد چیزی رو به من تفهیم کنه، من فهم معنای رو اراده کردیم، و الا اگر گوینده بدانم عاقل نیست، شاعر نیست، شعر بگیری شعور به معنا ندارد، یا مثلا فرض کنید باد است، چنین انتقالی هم برای من ایجاد نمیشه، این هم اشکال دوم بود. اشکال سومی بود که حتی اگه حرف تو هم درست باشه ضربه به تعادل باز نمیشه، چون تو میگی معنم ما ذاتیه، خب من نمیگم منسبق شده به ذهنم معنم مایی، میگم منسبق شده به ذهنم این معنای خاص، خب این انسباق معنای خاص علتی میخواد خارج از لفظ، پس استدلال ادامه پیدا میکنه و مشکلی پدید نمیاد. این رو هم بررسی کردیم. مقدمه سوم گفتید علت این تبادل یا وضع است یا مناشه چهارگانه، به این مقدمه هم اشکال کردن، گفتن که میخوام برای هر مقدمه یه اشکال بگم، هستی چرا تعداد اشکال بیشتره، از هر کم یه دونه به عنوان نمونه بگم، بعد حالا یه شهری اگه سرابید خب بیشتر میگم، هر سبت که به مقدمه سوم اشکال کردن گفتن که حالا شهید سر بگیم تو شهید سر اشکال کردن که حالا بعد از فردا که خواستم اتحاد رو گم شهید سرم بیشتر میگه، حالا این یکی تو شهید سرم هست، گفتن کی گفته من شهید تبادر یا وضعه، خیلی خود از شما هم روز پرسیدی یا رسیدی بشه، یا وضعه یا قرار چهارگانه، یا نیست که من شهید تبادر علم به وضعه، وضع منشأ نیست. ببین بگفتیم علت تبادر یا وضع تو مقدمه سوم یا مناشأ چهار قرائن دیگه، گفته نه علت تبادر وضع نه قرائن است، علم علم به وضع یا علم به قرائن اون علت برای بگید تبادر میشه. پس منشأ مقدمه سومتون که میگید منشأ تبادر یا وضع یا اینا، نه خیر این نیست، علم به وضعه، علم به قبل است. قبل یا به این اشکال جواب داده بودن، چه جواب میدادن؟ حالا برسیم به آخود، به آخود برسیم، جواب میدادن که اون علمی که منشأ وضعه، علمی که منشأ تبادره، علم اجمالی به وضع یا علم اجمالی به قرینه است. خب ما با اون علم اجمالی کار نداریم، اون علم اجمالیه و اونی که ما با تبادر یا بقیه علائم میخواییم بهش برسیم علم تفصیلی به وزن. یعنی در این جواب اونها هم پذیرفته بودن که منشأ تبادر خود وزن یا قرائن نیست، علم به وزن یا علم به قرائنه. منطقه میگفتن این تغییری در بحث ایجاد بگید نمی کنه، شما رو علم وزن اون یه علم اجمالی ارتکازی است و ما با تبادر میخواییم به علم بگید تفصیلی برسیم.
اجمالی و وزن چی؟
حالا همین سب کن شنگ سر دوته. خب باشی علم اجمالی، حالا قبل از فیصل گفتن این اشکال علم اجمالی یعنی چی؟ با الفاظ که نیستن ما کلا بذاریم. علم اجمالی مثلا شما علم دارید، هم اشکال فلان تقریب میکنه بود، علم دارید به اینکه اینجا شرابی است و میدونید تو انای شرقی است، به این میگید علم تفصیلی که هم جامعه رو میدونید هم بگید خصوصیت رو. اما علم دارید ولی خصوصیت رو نمیدانید در انای شرقی است یا انای غربی است، اینو میگن علم اجمالی. خب یعنی اگه شما میگید اون علمی که منشأ تبادر علم اجمالی به وضعه، یعنی من جامعه را داشته باشم که لفظی برای معنایی بگید وضع شده، خصوصیت را نداشته باشم، این رو میگید منشأ تبادره. بعد هم میگید از تبادر به نوع تفصیلی میرسید، کجای همچون خبری؟ کجا علم به این که یک موضوع اللهی است ولی دالش لفظ الف است یا لفظ بگید به از منشأ برای تبادر یا صحت هم یا این ها میشه. لذا گفتن این راه حل علم اجمالی و علم تفصیلی فایده نداره. وقتی فایده نداشت اون اشکال که اصلا اینا منشأ بگید نیستند هم وارد میشه و علامیت تبادر و حتی صحت هم و سلب هم کل هوا میشه. اینا قبل از شهید صدر هم گفتن، در منتر درایه هم هست این اشکال، تو حقایق الاصول سید محسن حکیم هم هست.
منشأ چرا تکذیب بشه؟ منشأ بودن علم
تبادر قبل ما رو به علم برسانه، این که معلول علم شد دور. شما میخواستید اشکال رو حل کنید،
علامت نیست قبوله، اما این که حالا منشأش از علم ورده
است این نه، اینا برای چی به این مقدمه سه؟ ببین اینا چهار تا مقدمه بود برای تبادر، اینا به مقدمه سوم برای چی اشکال کردن؟ که تبادر رو بزنن. شما برای چی اومدی اجمالی تفسیری رو گفتی؟ که علامیت تبادر رو حفظ کنی دوا سرگی. بعد دیگه این علم اجمالی نمیتونه اینو درست کنه، چون علم اجمالی نمیتونه منشأ تبادر بشه. این که من بدانم به صورت کلی یه موضوع لهی هست ولی ندونم خصوصیتش که مال این لفظه یا مال اون لفظه، این کجا منشأ تبادر من میشه؟ وقتی که این جواب شما تمام بگید نشد، مقدمه سومتون رد میشه، تبادر علامیتش از دست میده. یعنی تبادر علامت برای تعیین موضوع الله نیست، بلکه شما تا موضوع الله برات متعین بگید نشه، تبادری وجود نخواهد داشت.
اینکه خودشون هم ثابت نکردن، حداقل گفتن علم اجمالی دلیل نداشتن، اینکه میگن تفصیلی ما باشه دلیل.
نه اینا گفتن منشأ تبادر چیه؟ علم اجمالی. خب تا علم نداشته باشی تبادر نیست.
همین دیگه.
نه الان بعضهایی که در زبان هست الان زبان اسپانیولی وضع داره دیگه، قطعا یه سری علائمی توش هست.
منشأ تبادل ندید.
اما شما تبادل ازش داری؟
نه، ولی این بحثی دیگه است که منشأ تبادل چیه.
اشکال به همین جا بود، مقدمه سوم تبادل رو این سوار میشد که منشأ تبادل یا وضعه یا قرار چهارگانه. بعدم می‌خواست یه قرار چهارگانه است، پس وضعه. این مال اشکال که مثلا منشأ تبادل نه وضع نه قرار چهارگانه، علم وضع یا علم به قرائن. این منشأ تبادل مستشکل میخواد از این نتیجه بگیره که پس شما نمیتونید با تبادل به علم برسید. اگر شما علم ندارید، تبادلی هم ندارید. اگر تبادل دارید، یعنی قبلش علم را داشتید که تبادل دارید. سر کن طرف چی جواب داد؟ گفت اونی که داشتم اجمالی بوده، اینی که میاد تفصیلیه. آخون نه همینه گفت
اجمالی رو بگم،
اونا گفتن اجمال هم عرض بگم همون اشکال. دقیقا میخوام بگم اون جواب جواب تمامی نیست، بله هم اشکال دو. ولی میخواستم به تو بگم که این اشکال دور از کجا شروع شد، از کجا آغاز شد که این اشکال دور مطرح شد. من هم چجوری دارن حل شد؟ یه بادی مقدمه سوم از بگی مقدمه لازم برای تبادل اینه که منشأ تبادل یا وضعه یا قرانه چهارگانه، که بعد که بخواد تو مقدمه چهارم قرانه چهارگانه رد کنه وضع نتیجه میده. مستشکل تو اصلا مقدمه منشأ تبادل نه وضعه نه قرانه چهارگانه، ایش کنی منشأ تبادل علم به وضع و علم به قرانه. تا شما اون علم رو نداشته باشید تبادل ندارید، و اگر تبادر دارید یعنی قبلش این علم رو داشتید. پس بنابراین تبادر نمیتونه راهی برای رسیدن به بگیم وضع باشید. این حرفش این علامیت نداره. این اشکال تو صحت هم و سلب هم هست. به این اشکال جواب دادن، گفتن بله تا یه علمی نباشه تبادر نمیاد. بله کدوم علم؟ علم اجمالی. بعد با تبادل من به چی میرسم؟ علم تفصیلی. در نتیجه مشکلی پدید میاد، ضربه اینی قبول کرد که منشأ تبادل علم وضع نه خود وضع، علم به علائم نه خود علائم، ولی گفت کدام علم؟ علم اجمالی. و من با تبادل به چی میرسم؟ علم تفصیلی. پس تبادل الان سر جاش. به این ایراد گرفتم، گفتم با الفاظ قصه اون چیز کلا بزنید، بیاد علم اجمالی رو معنا کنید. خودتون میگفتید علم تفصیلی یعنی علم به جامعه، من خصوصیه علم اجمالی یعنی علم به جامعه با جهل به خصوصیه. خب من بدانم جامعه هست، بدانم موضوع اللهی بگید هست، اما خصوصیتش که از این لفظه یا از اون لفظه بگید ندانم. این کجا منشأ برای تبادر ماشین؟ من بدانم در زبان اسپانیولی برای این یک موضوع اللهی دارند، ولی نمیدانم موضوع اللهش لفظ ایکسه یا لفظ ایگرگه یا زده، چه میدونم الله اسمه چی بلد نیزیم. یکی از این ستاست، کجا برای من تبادلی در ایکس یا ایگرگه ایجاد میشه؟ هیچ. پس اشکال سر جاشی با اجمال و تفصیل درست بگید نمیشه. این مثل بازی با الفاظ شده.
من فکر کنم
منوش از شهر همین مرحومه اجمالی و تفصیلی معناش این نیست، نه این که این اشکال وارد شد ما گیر کردیم بعد گفتیم معناش این نیست. نه، شاگردان آخون که از درس آخون معنا کردن اینجور معنا نکردن. فیروز آبادی توی عنایت الاصول فیروز آخون بوده دیگه معنا کرده، سلطان که باز شاهد آخوند سلطان معراکی معنا کرده، آشمند حسین هم شاهد آخوند بوده معنا کرده، آغازی هم معنا کرده. اینا هیچ کدومشون به علم به جامع و جهل به خصوصیت معنا بگید نکردن. ما نمیدونیم سید محسن حکیم چنین شاهده اینا مده شاهد آخوند بوده، ولی حالا اون حواسش نبوده چجور شده اینجور معنا کرده. این معنا معنا درست نیست. علم اجمالی و تفصیلی توی اون بحث شبهه محصوله بله معناش همینه، علم به جامع جهل به خصوصیت، ولی اینجا منظور علم و جهل نیست، اینجا منظور علم ارتکازیه.
الهام.
به تعبیر آشمان حسین علم بسیطه، نه علم مرکب. اونجا مرکب بود، یه علم بود یه جهل بود، اینجا علم ارتکازیه، یعنی اون علم بسیطه. یعنی چه؟ یعنی شما مثلا وقتی دنده رو عوض میکنی، وقتی راننده دنده عوض میکنی، خب این دنده رو میبری یک، میاری دو، داری عوض میکنی، صدای ماشین دنده تو عوض میکنی. اما اگه اون لحظه بگن دنده چنده، اون لحظه توجه نداری، باید یه توجه مجددی بکنی ببینی که این دنده الان چه دنده ایست، بعد بگی دنده 3، دنده 4، دنده 5. به این میگن علم اجمالی ارتکازی. یعنی علمش به زبان امروزی ناخودآگاهی یا نیمه آگاهانه است، علم آگاهانه نیست. شما وقتی که در زبان اهل لسان باشی، از همون بچگی بارها این الفاظ رو شنیدی، در نتیجه به صورت ارتکازی اون معانی رو در اختیار داری و لذا حرف با همون میفهمید، با هم صحبت میکنید، حرف همون تازه میشید. منطقه الان من به شما گم موضوع الله چیه؟ بگه چی؟ ببینید چی دارم میگه؟ برو گذر خان بشید بگو موضوع الله چیه؟ بفهم چی؟ من این چیز شنیده بودم لبن و اینا عربا فرق میکنن، این سری که رفتم اتفاقا موردش پیش اومد، دیدم وقت مناسب
ارتکاز اهل لغت.
بعد بهش گفتم که لبن به چی میگید؟ حالا گفتم لبن یعنی چی؟ این نفهم. بعد خلاصه سه چهار رو گفتم، بعد آخرش گفت این لبن. ما هم خود این فهم یعنی چی؟ من خود این فهم یعنی چی؟ نمیدونست موضوع الله یعنی چی؟ ولی این ارتکاز رو داشت که واژه لبن در مورد این استعمال میشه.
دوغ بود.
دوغ بود. دوغ بود. آره شیر بود.
در زمان پیامبر،
خب اون اشکال قبلی بود که جوابش هم گفتیم اصالت و ادب نرم بود، اون اشکال مقدمه اول بود.
نه نکته همینه که در اون زمان لبن فقط به شیر
اتفاق نه، اونجاشون با قاعده پیداش میکنیم، لذا اصالت و ادب نرم مثل همه اصول در شبهات حکمیه بعد الفحص ولیه است جاری میشن. دلیل اون هم همون رفتار در همون زمان بود. همون جا هم وقتی میخواد آیه نبه رو معنا کنه به جهالت میرسه، میگه به قرینه این استعمالات جهل مقابل عقله، پس اونم همین کارو میکرده، یعنی میگشته اگه قرینه پیدا میکرد عوض میکرد، پیدا نمیکرد ارتکاز خودش رو اجرا میکرد. ما هم همین جا بوده، ما هم همین کارو میکردیم.
اینقدر زیاد باشیم که دیگه در واقع
در اندازه حجت تکلیف به اندازه حجت مزان بشه، بیشتر نیست بشه تکلیف بطور. خب پس علم اجمالی که گفتم درست گفتم، منطقه علم اجمالی یعنی علم ارتکازی. مثال دیگه بزنم که فکر نکنم مثلا آخوند ساخته تو درس، آخوند هم قبل آخوند هم بوده. تو بحث وضو یه بحثی مطرح میکنن تو بحث وضو که اگه کسی در حین وضو داره با کسی صحبت میکنه یا حواسش به جای دیگری است ولی وضوشو داره میگیره، آیا این حالا تو وضو تو نماز هم میشه بگیم، آیا این وضوش درسته یا غلطه؟ این قبل از آخوند نماست. بعدم جواب دادن گفتم وضو درسته، چون همین که اینجوری کنه، همین که داره وضوشو درست میگیره، این نشون میده به صورت اجمالی علم وضو داره ولی تفصیلا نمیدونه. ببین پس کلمه اجمالی و تفصیلی به معنای ارتکازی، بسیط، علم ناخودآگاه، هر چی تعبیر میکنید، قبلا هم بوده، قبل از آخوند هم بوده، آخوند هم جبار کرده. پس علم اجمالی که میگه منشأ وضعه، یعنی در خزانه نفس من این معنا وجود داره، منتها این که این موضوع لیانه من بهش التفات نداشتم، به یه مجرد التفات تفتح بدم. این نکته همینه، وقتی هم که میگیم تبادل، لذا اون قضیه اهل لسان و غیر اهل لسان که تفکیک میکنیم به همین جهته. من اگر خودم اهل لسانم، اون معنای ارتکازی را در خزانه نفس خودم دارم، پس رجوع میکنم با یه التفات به اون خزانه نفسم، میگم این موضوعه. اگر خودم اهل لسان بگید نیستم، رجوع میکنم به اهل لسان، اونچه که اهل لسان در خزانه نفسشون موجود هست اون میشود موضوع الله. یعنی علم اجمالی اهل لسان که میشه علم ارتکازشون منشأ میشه واسه علم تفصیلی کی؟ من. این نکته رو هم تذکر بدم اون که دیگه توادر تمام میشه چهارمی که گفتم این نکته هم تذکر بدم که یک سری چیزهایی هست که شونه توادر در دوره معصومین هم مورد استفاده میکنم. بله الله اکبر عبدالله ابن عباس وقتی که میخواد اون آیه فطرت رو معنا بکنه میگه من دیدم دو نفر داشتن چاه میکندن، بعد این میگفت انا الذی فطرتها، اون میگفت انا الذی فطرتها. حالا نقل به مزمون این عبادش هم میشه، بعد نه این اعتراض نیست، اعتراض کسب میخواد با یه دونه نمیشه. بعد من گفتم خلقتا، گفت نه فتر، بله فطرتا، فهمیدم که فطره رو این در مورد چی داره استفاده میکنه؟ شکاف اولیه. اینا دعواشون بود که کی اول اینجا رو کنده، آفرینش اولیه. این تبادله، این نه اعتراضه نه قول لغویه نه هیچ، این تبادله، رجوع به تبادل اهل لسانه. یعنی میبینه اون کسانی که چاه رو دارن میکنن که عرب بدوی هستن، اینها اون علم ارتکازی و بسیط را بگو دارن، رجوع میکنه به اونها. بعد اون نمیدونه موضوع الله فطره چیه، اگه بشه فطره موضوع الله چیه نمیدونه، حتی اگه بشه بگه فرق فطره و خلقه را برای من توضیح بده شد اونم ندونه، ولی رجوع میکند به تبادل اونها. از این رجوع کشف میکند که پس در ارتکاز اونها این بوده. بعد از این رجوع ابن عباس الان دیگه علم تفصیلی دارد،
قرینه بوده اونجا،
فقط نمیگه این استعمال صحیحه که بشه صحت استعمال، بالاتره. میگه فخلقتا، میگه بل فطرتا، یعنی میفهمد که اینها بین فطره و خلقه تو همون علم اجمالیه
اونجا یا این حالیه بوده به اون معنا مجله منطقه شده، نه به خاطر اون فقط اون علم
بحث نیست، بحث انتقال نیست. این داره از اونها سوال میکنه، با سوالی که از اونها میکنه متوجه میشه که علم ارتکازی اونا در فطره با خلقه فرق داره،
بوده به خاطر قینه بوده.
بابا توازه مگه چی چیه؟ من از این که به اون مراجعه کردم دیدم در علم ارتکازی اون فطره با خلقه فرق میکنه، کشف میکنم به این علم تفصیلی میرسم که فطره یه چیزی اضافه تر از خلقه
باشه.
یا مثال فخر رازی
تو معصوم نمیشه ابن عباس به بچونه بگه چرا تعادل کردی که
نه نمیگه چرا تعادل کردی، ولی اگه تفسیر ابن عباس بگو
همین یه
غلط باشه جوش بابا یکی دو تا نیست سب
نمیذاره تو معصوم اینا رو هیچ دعوا میکردن به چه چیزی منتقل میشد.
آقا همینه دعواشو میگه خلقتها، میگه بل فطرتها، یعنی میفهمه فطره بالاتر از خلقه. اینو میفهمه
داره دید چه دارم میکرم اونجا بالای سرشون بود.
خب فطره خلق فطره هم همین بود دیگه لغتش دیگه. یا مثلا خدمت شما عرض شود، حالا این معصوم نیست مال بعده، ولی اینم باز تبادر اهل لسانه، مثل فخر رازی میگه دیدم عربه داشت یخ میفروخت، هوا گرم بود یخ آب میشد، بعد میگفت زیل همون لفی خس میگه، گفت انا فی خس، بعد سوال کردم انت فی ضرر، گفت بل فی خس. اینجا فهمیدم که در ارتکاز اینها بین ضرر و خس فرقه، خس بالاتر از ضرره، ضرری است که اصل سرمایش داره از بین میره. اینا همه رجوع به تبادر اهل لسانه، اینا اعتراض نیست چون توشون کسرت وجود بگیم نداره، صحت حمل و سلب هم نیست که حمل کنه، میره اون علم اجمالی ارتکازی رو پیدا میکنه، با اون علم اجمالی یعنی ارتکازی به علم تفصیلی خودش میرسه. لذا مقدمه سوم هم تمامه، گوش بدید، مقدمه چهارم که اشکالشو قبلا گفتیم به نظر ما مقدمه چهارم تمام نیست، به خاطر اینکه ما باید اطمینان پیدا کنیم که این منشأ اون قرائن چهارگانه بگید نبودن و این اطمینان برای ما عملا مشکل پیدا میکنه. ما معمولا احتمال قرائن را میدیم، کمال کردم تو همین مثال شما داشتید احتمال قرائن را ادعا میکردید و طرف مقابلم راهی برای نفی احتمال نداره. حالا گوش میخوام تعادل تمام شه، دو تا دکتر راجع به تعادل میگن تمام شه. یکی این که ما این اشکال گفتیم هنوزم قائلیم، اشکال هم اشکال جدیدی نیست، اشکال های خویی عاشق جواده، امام هم تو دور اول داره، ولی یه نکته یادتون باشه این اشکال تبادر رو به عنوان علامت وضع اشکال میکنه ولی در ثمره عملیه برای ما مشکلی ایجاد نمیکنه، چون ثمره عملیه ما ظهور بود، ظهوره که حجته. من وقتی که ظهور را بهش رسیدم ولو ندانم که منشأش تبادر بوده یا اون علائم چهارگانه دیگه بوده، من به حجت بگید رسیدم. این یادتون باشه
از کجا به ظهور رسیده؟
به خاطر چی؟
از
هم اون وقتی که
مشخص بشه،
وقتی که اون انسباق رو پیدا میکنه و میرسه به این که این انسباق یا تو همون زمان بوده یا بعد با اسارت و عدم نقل بعد الفصل میرسه به انسواق به اون زمان، وقتی که رسید ظهور حاصله.
کلمه رو باز با شهرمانی نگاه بکنه آره، ولی تو جمله دیگه نمیتونه هم شهر
بزن. ظهور رو به دست آورده منتها حالا این منچون نمیتونه احتمال بقیه رو نفی بکنه، احتمال تبادر اطلاقی همون انصراف رو نمیتونه رد بکنه، مثلا نمیتونه ادعا کنه این موضوع الله، ولی این ضربه نمیزنه چون ظهور از هر کو از این مناشه باشه حجته.
شما گفتید دو تا حجت میخواد.
بله مرحله اوله، مرحله اوله، مرحله دوم فحص از قرار منفصل است که بعد به مراد جدی برسن اون سر جاشه، ولی مشکلی برای من تو فقه ایجاد نمیکنه چون من در مرحله اول ظهور رو میخوام. این که این ظهور ناشی از وضع بوده یا ناشی از انصراف بوده یا ناشی از مثلا قرینه عامه بوده یا قرینه خاصه، اون به ضربه به اصل ظهور نمیذاره.
یه نکته ثمره تو مجملات اون نبود،
توی چی؟
ثمره تو اونجایی بود که برای ما مجمل بود که معناش چیه، میخواستیم با اصالت اون حقیقه به معنای حقیقیش
به معنای حقیقی نمیتونی برسید سر حرف اون هست، ولی اگر بتوانیم همون چیزی که اون روزم نهایین گفتن اون مناشه خارج از این پنجتا رو بزنی، یعنی بعد از بررسی که میکنی میفهمی این ناشی از مثلا شرایط زمان من یا مکان من بگی نیست، که اون روز گفتی پیشفرض‌های متفاوت نیست، خارج این پنجتا مدفی بشه، فقط مردد بشه توی این پنجتا منشأ ظهور. یا اگه شما مناشه بیشتری قائل هستی تو اون مناشهی که شما قائل هستی محدود بشه کافیه. این یه نکته. نکته دوم تبادر وقتی میخواد به دست بیاد، برای این نکته آقای تبریزی هم داره، برای من و شما تبادر باید فقیه این کار بکنه، غیر فقیه نمیشه، فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون اون متفتنه به یه سری نکاتی نیست، مثل تغییر در زمان، در طول زمان، که ما فقیه و اون متفتن هستیم و اون در معنای مورد نظر ما دخیله. فقیه هیچ وقت نمیره به مردم بگه اگه فقیه باشیم که شما تو گذر خام نشستید به فتیمم و سعیدن طیبا رو برای من معنا کنیم. اگه اون میتونست معنا کنه که به قول آقای تمیزم تو گذر خام خورما میفروخت، بعد من مسجد اعظم درس خارج میدونم فقیه نمیگم چکار کرد. فقیه نمیره بگه فتیمم و سعیدن طیبا رو معنا کن، میره میگرده ببینه سعید رو کجا استعمال میکنه. این کار فقیه. فقیه اونجا ابن عباس همین کار کرد، فتره رو کجا استعمال میکنن، خس رو کجا به کار میبرن. فقیه میره مراجعه میکنه به استعمال اهل لسان تا ارتکاز اونها را پیدا بکنه، بعد که ارتکاز رو پیدا کرد حالا خودش میارش توی آیه که معنا کردن آیه با بقیه لوازم دیگه خیلی فرق داره. آیه رو وقتی میگی معنا کن یعنی اون نتیجه نهایی، اما وقتی که تو میری ارتکاز اهل لسان رو پیدا میکنی یکی از عوامل تأثیر گذار در نتیجه نهایی است. بقیه عوامل رو او در اختیار نداره. او نمیتواند عدم نقل را بررسی کنه و احراز کنه. شما اینو نیاز دارید. او نمیتواند احتمال وجود قرائن منفصله رو بررسی کنه و احراز کنه. او نمیتونه وجود قرائن عقلیه لبیه مرتکزه رو احراز کنه. اینها رو شما فقیه میتونی احراز کنی. پس این که ما میگیم در تبادر غیر اهل لسان مراجعه کنن به اهل لسان، منظورمون این است که اهل لسان بیان آیه و حدیث رو معنا کنن. این شأن فقیه، شأن اونا نیست. منظور اینه که این فقیه مراجعه کند اون علم ارتکازی اهل لسان رو، دیگه اصلا به جای اجمالی هم بگم ارتکازی که دیگه خلاص، اون علم ارتکازی اهل لسان رو کشف کنه. این یه فاکتوره. بقیه فاکتور هم خودش باید بگید از این ور اون ور جمع‌آوری کنه، بعد با مجموعه اینها بیاد آیه رو معنا کنه. لذا همون کسی که تو میری به ارتکازش مراجعه میکنی که با کمک او معنای سعید رو به دست بیاری در معنای فتیمم و سعیدن طیبا، باید از شمای فرق تقلید کنی. همون عربی چرا؟ همونی که ابن عباس به اون مراجعه میکنه که معنای فتره رو از ارتکازش به دست بیاره، در معنا کردن آیه فطرت او باید به ابن عباس مراجعه کنه، نه ابن عباس به اون. سر بشینه. پس این اشتباه نشود، این که ما در تبادر میگیم باید رجوع کنیم به علم ارتکازی اهل لسان، منظور این نیست که شأنیت استظهار رو دادیم به اهل لسان. شأنیت استظهار مال فقیهه. خارج از فقیه هم شأنیت استظهار بگید نداره. منتها فقیه برای این که به این استظهار بگید برسه، تازه استظهار مرحله اوله ها، بعد دوباره از استظهار هم بخواد به اون حجت برسه، یه سری فاکتورها رو نیاز داره. بعضی از این فاکتورها باید از کی بگیره؟ از اهل لسان. ولی خود اهل لسان چون بقیه فاکتورها رو ندارن، نمیتونن به استظهار خودشون اعتماد کنن. شأنیت این استظهار دورم نمیشه بگید دور میشه این بره به اهل لسان رو بگید. این رجوع میکنه به اهل لسان در بخشی از فاکتورها و عواملی که به علم ارتکازی عرفی وابسته میشن، اهل لسان به اون مراجعه میکنن در معنای بگو نهایی، در اون استظهار نهایی. بنابراین شأنیت استظهار وظیفه فقیه، فقیه که میتونه مجموعه باشه. هم لغوی، لغوی با عامی فرق بیشتر داره، عدم نقل هم میتونه بررسی کنی، اما حسیات مال قرائن مقامیه تأثیرگذار در فهم متن اون دیگه لغوی نداره، فقیه داره. لغوی یه پله بیشتر از مردم معمولیه، عدم نقل هم داره. ولی خب این باز کافی نیست. قرائن عقلیه ای که عامی باشن، فقهیایی که مسلمات باشن، اینها ارتکازی هستن، ظهور رو تضییق میکنن و اینها رو فقیه میگن. فردا ان شاء الله میریم سراغ صحت اندسن و اعتراض. اینجا دیگه از شهید صد باشه
فقیه حتی به پاسخ نباید اونجوری بکنه، باید بره انسباق زمان معصوم ببینید
چی دارن. این درست است. خب گفتن انسباق، انسباق کن انسباق اهل معصوم درست میگه. گفتن برای انسباق اهل معصوم باید کجا کنه؟ عرف زمان معصوم،
زمان معصوم.
اگر عرف تونس از اونجا پیدا کنه که پیدا کنه، اگه نتونست پیدا بکنه
الان بگیر اصلاحات هم در اصلاحات
هم، ولی که نکته ای که گفتی باید داره همون اهلی من از زمان هم ابن عباس رجوع کرد دور فهل سال، ولی
آره اون نکته باید داره ابن عباس باشه باشه انسلام اصلاحات هم